الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با استدلال به آیه وفوق العقود بود. اشکال چهارمی که بر این استدلال ذکر شده است این است که این آیه مدلول مطابقیش وجوب وفا و لزوم عقد است و مدلول التزامیش صحت عقد، از باب اینکه هر عقد لازمی قهرن صحیح هم می باشه. اما اگر در جایی ثابت شود عدم لزوم عقد و جواز عقد، قهرن مدلول مطابقی این آیه در اونجا ساقط است و وقتی مدلول مطابقی ساقط شد، مدلول التزامی هم چون تابع است در حجیت، از حجیت مدلول مطابقی او هم ساقط میشه و دیگه نمیشه تمسک به این آیه کرد از برای اثبات صحت اون عقد. آن وقت گفته می شود که در باب معاطات چون اجماع مثلا قائم شده است بر عدم لزوم عقد معاطات و جائز بودن عقد معاطات، پس مدلول مطابقی آیه در اونجا تخصیص خورده و ساقط شده است از حجیت و قهرن دیگر به مدلول التزامیش برای اثبات صحت معاطات هم نمی شه توسل کرد. این را بعضی از اعلام به عنوان وجهی از برای اینکه چرا مرحوم شیخ که به سائر ادله و عمومات تمسک کردن در برای صحت معاطات، به این آیه تمسک نجستن برای صحت معاطات. این استدلال عرض کردیم برای اینکه قابل مناقشه است. اولا اگر هراین اون اجماع در اونجا درست نشد، قهرن موضوعی برای این چنین استدلالی نیست. این مطلبی است که خود صاحب استدلال هم توجه کرده و داشته به. ثانیاً اینکه حتی بنابر این مسلک، بنابر قول شیخ مثلا به جائز بودن عقد معاطات ولو از باب اجماع و نحوه، باز هم میشه به این آیه توسل کرد برای اثبات صحت معاطات. به جهت اینکه لزومی را که این آیه ثابت میکنه لزوم حقی است نه لزوم حکمی. ما در بحث‌های آینده خواهیم گفت که دو نوع لزوم و جواز هست. یک لزوم و جواز حقی که مقتضای خود عقده و یک لزوم و جواز حکمی که مقتضای حکم شارعه. جوازی که در باب خیار مثلا خیارات عقلائیه هست، مانند بیعی که معیوب باشه، مثلا خیار عیب، خیار غبن، خیار شرط، اونجاها جواز حقیست. در صورتی که جوازی که در مثل هبه هست، عقد هبه، عقدش جائز، اون جواز حکمیست. لولا حکم شارع مقتضای عقد در اونجا لزوم بود. همچنین در طرف جواز، در طرف لزوم هست. لزوم باز همین دو قسم معقوله. لزومی که در بیع هست لزوم حقی است، ولی لزومی که در نکاح هست لزومی است حکمی، حتی با جعل خیار همون لزوم رفع نمیشه. اینا دو سنخ لزومه. تفصیل بین این دو سنخ لزوم و فرق بین این دو در بحث‌های آینده میاد. وفو بالعقود دال بر لزوم حکمی است. اجماعی که قائم شده بر جواز معاطات اثبات جواز حکمی، جواز حقی، لزوم حقی است. وفو بالعقود دال بر لزوم حقی است. جوازی را که در باب معاطات ثابت میشه به اجماع نزد شیخ، جواز حکمی است، مثل جواز هبه میمونه. از باب اجماع و حکم شارع جوازی است که شارع حکم کرده، ولی مقتضای معاطات لزومه. ولذا آنچه که ثابت شده به اون اجماع منافاتی با لزوم حکمی که در این آیه ثابت میشه نداره. در عین حالی که معاطات از نظر شارع جائز است، جواز حکمی داره به اجماع و نحوه، از نظر خود عقد لازم است، لزوم حقی داره. مفاد آیه هم لزوم عفو بالعقود، لزوم حقی است، پس مدلول و مطابقی آیه ساقط نشده در مورد معاطات. تا اینکه نشه تمسک کرد به دلالت التزامی آیه برای اثبات صحت. این یک بیان که متوقف بر این تفصیل بین این دو نوع جواز و لزومه که خود صاحب استدلال هم این تفسیر رو در اونجای خودش قبول کرده، ولی در اینجا مثل این که غافل شده ازش. یه بیان ساده تر از این هم داریم، میشه همین مطلب رو به بیان دیگری بیان کرد و او ایست گفته بشه بر این که این بیان دوم تام است، حتی اگر این دو سنخ لزوم و جواز رو ما قائل نشیم در اون بحث لزوم و خیار. و اونی که ابتداعا بگیم، بدون شک جایی که تصرف کنن احد المتعاطیین در مال، خصوصا تصرفاتی که متوقف بر ملک هست، دیگه در اونجا جواز فسخ نیست. یعنی اونجا دیگه از جاهایی است که حتی مشهور و شیخ که قائل به جوازن، قائل به جوازن در اونجایی که تصرفی در مبیع در متعاهد العوضین نشه از طرف یکی از دو متعاطی. اجماع هم موردش اونجایی است که اجماع بر جواز معاطات اونجایی است که تصرف نشه، و الا مع التصرف، خصوصا تصرفی که متوقف بر ملک است مانند وقتی و نحوه اینها، اونجا دیگه اجماع بر خلافه. اگر گفته نشه اجماع بر لزومه، بدون شک اجماع بر جواز در کار نیست. ولی هاذا قوم مشهور هم قائل به جواز شدن و جواز مثلا فسخ یا رد عوضین شدن در جایی که تصرفی واقع نشده باشه بر احد العوضین. خب حالا ما میگیم در این چنین جایی که اون اجماع شاملش نیست، عفو بالعقود اینجا رو شامل میشه یقینا، و دال بر لزوم این معامله است که معاطاتی است که احد الطرفین تصرف در مال کرد. بیعون معاطاتیون لازم به عفو بالعقود، مدلول التزامیش اینه که صحیحون، ثابت میشه صحت معاطات در اون جاهایی که تصرفی واقع بشه از دو طرف، از احد الطرفین. به این مقدار ثابت میشه صحت معاطات به خود آیه مبارکه، چون اینجا دیگه اون اجماع که مخصص و مقید مدلول مطابقی آیه است در کار نیست. تمسک به عفو بالعقود هم به لحاظ مدلول مطابقی هم به لحاظ مدلول التزامیش صحیحه. بعد مواردی را که معاطاتی را که هنوز احد الطرفین تصرف درش نکردن، این موارد را ملحق میکنیم به مورد اول از باب عدم احتمال فرق و عدم احتمال تفصیل، نه فقهیت نه عرفن. اگر معاطات در اون جایی که تصرفی درش بشه از قبل احد الطرفین صحیح باشه به مقتضای آیه، پس در همه جا صحیحه. معاطات یا اصلا صحیح نیست یا اگر صحیح باشه در همه جا صحیحه، صحتش متوقف بر تصرف نیست. کسانی هم که قائل به اینکه به تصرف معاطات لازم میشه، صحتش رو متوقف بر تصرف نکردن، لزومش رو متوقف بر تصرف کردن. پس به مدلول مطابقی و التزامی آیه اثبات لزوم و صحت معاطات در موارد تصرف میشه. بعد به عدم قول به فصل، عدم احتمال فصل، عدم احتمال فرق عرفان یا فقهیان، موارد عدم تصرف هم ملحق میشه به اون مورد. پس در حقیقت مدلول التزامی، مدلول مطابقی عفو بالعقود همه جا ساقط نشده در معاطات. مدلول مطابقی عفو بالعقود که لزوم است و عدم جواز فسخ است، در خصوص معاطاتی که تصرف نشده هنوز از احد الطرفین در احد العوضین ساقط شده. اما اونجایی که تصرف شده در احد الطرفین احد العوضین، اونجا دیگه مدلول مطابقی عفو بالعقود ثابت و به تمسک به مدلول مطابق اثبات صحت میکنیم به التزام در اون مورد و سایر موارد هم از ما به عدم احتمال فرق ملحق میشه دیگه قهرن. یا میشه اینجوری گفت که وقتی ثابت شد صحت معاطات در اون مورد بالملازمه ثابت میشه صحت معاطات در تمام موارد، چون در رابطه با صحت فرقی بین تصرف و عدم تصرف نیست. کسی که قائل به صحته یا در همه قائل به صحته یا در همه قائل به فساده، در لزوم فرق هست بین مورد تصرف و غیر تصرف، ولی در صحت کسی قائل به تفصیل نیست. پس بنابراین مدلول التزامی وفو بالعقود ثابت میکنه صحت معاطات را در تمام موارد. بعد از ثبوت مدلول مطابقی وفو بالعقود در موارد معاطاتی که احد الطرفین تصرف کرده باشند، پس این استدلال، این مناقشه هم درست نیست. مناقشه پنجمی که در این آیه شده این است که مناقشه ایش که مرحوم میرزا فرموده، ایشون میفرمایند برای اینکه معاطات اساساً عقد نیست بلکه بیع است. ایشون در یه بحثی که در جهت دوم بحث از لزوم معاطات خواهد آمد، ایشون عقد را یه جوری تفسیر میکنه که تفسیر که اون تفسیر در معاطات صادق نیست. بلازه ایشون بین بیع و بین عقد عموم من وجه قائله، بیع اعم از عقد به این معنی که ممکنه یک معامله بیع باشه عقد نباشه، عقد هم ممکنه عقدی باشه که بیع نیست مانند سایر عقود، و بیعی که عقد عبارت از بیع لفظی است، ایجاب قبول لفظی. معاطات را ایشون بیع غیر عقدی میدونه. حالا اون نکته چیست و چگونه است مفصل خواهد آمد در اون جهت دوم از بحث که بحث از لزوم معاطات. بنابر اینکه این نکته قبول بشه قهرن اینجا تمسک به وفو بالعقود دیگه نمیشه کرد برای اثبات صحت معاطات. چرا؟ چون این دلیل عنوان عقد آمده در موضوعش، وفو بالعقود، مثل احل الله البيع نیست، مثل احل الله البيع یا تجارت التراض نیست که شامل هر بیعی بشه. پس بیعی که عقد نیست، عنوان عقد بر او صادق نیست، مشمول وفو بالعقود نیست، ولذا تمسک به وفو بالعقود در اینجا درست نیست. این وجه متوقف بر همون نکته ایست که ایشون بعداً در مسئله قادمه خواهند گفت، و اینکه عقد را یه خصوصیتی بهش میدن در تفسیر عقد که اون خصوصیت بر معاطات مثلا صادق نیست، و اون نکته بعداً خواهد آمد که اون نکته درست نیست. اگر اون نکته تمام شد فرمایش ایشون در اینجا تمامه، اگر اون نکته تمام نشد هر بیع عقد شد و نسبت بین بیع و عقد عموم خصوص مطلق شد نه عموم خصوص من وجه کل بیع عقد، اون وقت دیگه تمسک به وفو بالعقود نیست. و صحیح هم همین است که کل بیع عقد سواء معاطات یا غیر معاطات یا ایجاب و قبول لفظی. پس بنابراین اشکالاتی که بر این است استدلال به این آیه شریفه برای صحت معاطات تصور می شد، کلیه این اشکالات هم صحیح نیست. پس وفو بالعقود هم دلیل درست حسابی و تمام عیار برای اثبات صحت معاطات مانند احل الله البيع و تجارت الانتراض و امثال اینها خواهد شروع. وجه ششمی که باز می شه تمسک کرد به این وجه برای صحت معاطات، روایاتی است که آمده به عنوان المؤمنون عند شروطهم. این اصل المؤمنون عند شروطهم یا ان المؤمنین عند شروطهم حدیثی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده و شاید اصلا این حدیث متواتر باشه، قد در روایات ما و روایات عامه آمده که قطع به صدور این حدیث هست، و در این روایات در ابواب مختلفی از فقه آمده امام استدلال کرده به المؤمنون شروط، در باب طلاق، در باب نکاح، در باب بیع، و خیلی از اون روایاتش هم از نظر سند معتبر است و صحیح است. این قاعده در این روایات آمده ان المؤمنین عند شروطهم، ائمه علیهم السلام قاعده را تطبیق کردن بر موارد مختلفی. جایی که مثلا زوج بر زوج خود شرطی را قرار میده در عقد نکاح، میپرسه وفا کنم نکنم، امام میگه فلیفی به شرطها ان المؤمنین عند شروطهم، یا قال النبی المؤمنون عند شروطهم، و هکذا معامله شده، شرط شده که مثلا درهم و دینار به شکل فلانی فلان شکل داده بشه، امام میگه یا اطه یوم شارطه ان المؤمنون عند شروطهم. تطبیقات متعددی در روایات برای این قاعده آمده در کلمات ائمه سلام الله علیه، و خیلی از این روایات از نظر سند معتبره و صحیحه. این کبرایی است، کبرای المؤمنون عند شروطهم. آن وقت به این کبرا میشه در این مسئله استدلال کرد، گفته بشه برای اینکه المؤمنون عند شروطهم شرط به معنای التزام است، شرطا یا یکی از معانی شرط یا ظاهر معنی شرط التزامه. التزام هم در باب عقود و در معاطات عنوان التزام هست، زیرا که ما قبلا هم گفتیم عقد یعنی التزامی را که، تعهدی را که احد الطرفین به دیگری میده، التزام مربوط به التزام دیگر یا قرار مربوط به قرار دیگر به تعبیر محقق اصفهانی. پس در باب عقود و در باب بیع بالخصوص التزام هست، التزام به تملیک این عین به اون عوض برای دیگری، این رو التزام داره. پس مشمول شرط، عنوان شرط معنای التزام میشه. مقتضای اطلاق المؤمنون عند شروطهم در اینجا هم قهرن نفوذ و لزوم وفای به این التزامه، میشه المؤمنون عند شروطهم مانند اوفو بالعقود. اینجا اوفو بالعقد گفته، اینجا اوفو بالشرط گفته. المؤمنون عند شروطهم یعنی ملتزمین به شروطهم، اینا استادن بر شرط خودشون، بر التزامات خودشون، نقض نمی کنن التزام خودشون را، وفا میکنن. این لامحالت مدل التزامیش لزومه و وجوب وفاست، مدل مطابقیش، مدل التزامیش هم صحت عقده. پس مانند اوفو بالعقود این المؤمنون عند شروطهم هم دلیلی بر صحت معاطات ولو به دلالت التزامی خواهد شد. در این استدلال باز مناقشات شده که مهم، این مناقشات سه اشکال اینجا وارد شده. اشکال اول گفته شده است که شرط به معنای التزام هست، ولی التزام ابتدایی را شامل نیست. المؤمنون عند شروطهم دال بر وجوب وفا به شرط هست، شرط هم به معنای التزام هست، ولی هر التزامی واجب الوفا نیست. و الا اگر کسی به کسی یه قولی داد، گفت من فلان کار برات میکنم، خب باز بگیم واجب الوفا است. وعد هم واجب الوفا میشه بنابراین، و این مقطوع البطلانه که وعود و مجرد التزام دادن و شرط داد کردن شیئی این واجب الوجوب وفا رو نمیاره، و الا تمام مواعید مردم واجب الوفا میشه. پس لابد مقصود از شرط در اینجا شرط در ضمن عقد، نه شرط ابتدایی، پس شامل معاطات نمیشه. این اشکال به این مقدار از بیان قابل دفعه، به این که اگر شرط به معنای التزام شد، مطلق التزام شد، این شامل تمام التزامات و تمام تعهدات میشه و قهران مقتضای اطلاقش صحت مطلق التزامات، مخصوصا التزاماتی که طرفینی باشه، مانند التزامات عقدی تعاقدی. در باب تعاقدات و عقدها در باب معاقده التزام بین طرفینه. المؤمنون عند شروطهم اگر شرط به معنای مطلق التزام شد، این چنین التزامی را هم قهرن شامل میشه. خروج وعد از اطلاق المؤمنون عند شروطهم که واجب الوفا نیست یقینا از نظر فقهی، او یا از باب تخصیص که بگیم بالخصوص وعد خارج شده با اینکه التزامه، یا اینکه گفته بشه اصلا در باب وعد التزامی نیست، التزام عبارت از اون تعهدی است که یه نوع ارتباطی با تعهد دیگه داشته باشه، و اگر ارتباط نداشته باشه این تعهد نیست، این شرط نیست، یعنی التزام تنها غیر مربوط شرط نیست، اون التزام مربوط شرطه و عقد و معاتات التزام بیع التزام مربوطه، چون التزام یکیست، قرار کسیست که این قرار مربوط به قرار دیگریست، به قبول دیگریست و محافظه با اون طرف دیگره. پس اگر شرط رو هم ما از بگیم تخصصا بعد از شرط خارجه، باز عقود باقی میمونن تحت شروط، چون در باب عقود التزامات التزامات مربوطه، نه التزام مجرد از ارتباط به التزام دیگریست، یعنی ارتباطی بین این التزام و بین قبول دیگری در باب عقود هست، همین مقدار کافی است از برای اینکه عنوان شروط اینجا را بگیره و مانند شرط در ضمن عقد بشه، که شرط در ضمن عقد به جهت ارتباطش به عقد، مربوط بودنش به عقد مشمول شروط شده. اینجا هم در حقیقت عین همین ارتباط هست، ولی ارتباط یک قرار به قرار دیگری، ایجاب به قبول، التزام به التزام تملیک عین مثلا به عوض به قبول دیگری برای تملیک اونچه که دست خودشه به این یکی. پس بنابراین المؤمنون عند شروطهم اطلاق شامل معاتات هم میشه و دال بر لزوم و وجوب وفا و سپس صحت معاتات هم خواهد شد. التزام مربوطه، التزام در ضمن، این که میگیم در ضمن التزام دیگری، یعنی مربوطه به التزام دیگری، ضمن که زمان نیست. آنچه که در عبارات اخرى اینجوری باید گفت، این که گفته شد شرط مخصوص به شرط در ضمن عقده، این نه به جهت این که ضمن عقد ظرف و زمان شرطه، شرط که زمان و ظرف نداره، چنانچه بعدا هم خواهیم گفت در بحث‌های آینده شرط ضمنی یعنی شرطی که مربوطه به عقد، قبلا هم اشاره به این شد، شرط ضمنی یعنی شرطی که مربوط به قبول دیگری است. خب یعنی میشه التزامی که مربوط به التزام دیگری است، مربوط به قبول دیگری است. خب این چنین التزام در باب عقود هم هست، زیرا که عقود قراردادهای مربوطه، التزامات مربوطه، تعهدات مربوطه، تعهدات مجرد نیست، به خلاف وعد. من که به کسی قول میدم، وعده میدم فلان کار بکنم، یه التزام مجرده، هیچ قراری تو قرار من را به هیچ وجهی ربط به قرار دیگری نکردم و الا میشه عقد، به خلاف قرار در باب عقود. قرار در باب عقود در حقیقت قراردادهای مربوط احد الطرفین مربوط به طرف دیگری ضمن ایجاب قبول، ولذا اگر هراین شرط به معنای التزام شد و التزام غیر مجرد التزام مربوط شد یا در ضمن عقد شد که مربوط به عقد شد، این در حقیقت اطلاق شامل التزامات عقدی هم میشه، چون التزامات عقدی مانند اون شروط در ضمن عقد مربوطن در حقیقت به قرار دیگری و به التزام دیگری، مانند وعد ابتدایی و التزام مجرد نیست، تا اینکه قیاس بشه به موارد التزامای مجرد و وعد گفته بشه، چون وعود التزامی خارج از المؤمنون عند شروطهم، پس عقود هم خارج از مؤمنون عند شروطهم. خود معاتات عقده، یعنی قراره التزام مربوط به التزام دیگری، معاتات مثل بیع بلفظه، در حقیقت ایجاب و قبولش به فعله، و الا یک ایجاب داریم یک قبول، ایجاب مربوط به قبول، قبول مربوط به ایجاب، ولذا شما این رو نمیدی تا او قبول نکنه و التزام خودش هم در مقابل التزام شما ابراز نکنه و مربوط نکنه، شما بهش نمیدید فعل منوط نیست، منکشفه به فعل منوطه، اون التزامی را که فعل دال بروست او مربوطه، ولی فعل که مربوط نیست، فعل وجود خارجی است قابل ربط و تقیید نیست، آنچه که مربوط است منکشفه به فعله که عبارت از اون التزام عقدی است. معاتات مانند ایجاب و قبول لفظی هیچ فرق نمی کنه، بعتوست بعته و قبل توست، فقط اونجا با لفظ داله بر اون التزام شد، اینجا با فعل دلالت بر اون التزام شد، فرقی از نظر اینکه هر دو داله بر التزام هستن و التزام هم مربوط به دیگری است، ایجاب مربوط به قبوله، از این نظر فرقی بین معاتات و ایجاب به لفظی نیست. پس این اشکال
التزام بسند بین آنه در دیگر
این اگر ما شرط به معنای التزام گرفتیم نه به معنای دیگری که بعد در اشکال دیگر خواهد آمد، دیگه التزام در باب ضمن عقد خصوصیتی نداره در ضمن عقد غیر از ارتباطش به عقد، غیر از مرتبط بودن به التزام دیگری، چون التزامات در ضمن عقود، شروط در ضمن عقود عبارت اخرای از التزامات مربوط به التزام دیگری، مربوط به قبول دیگری است. این که میگن شرط در ضمن عقد یعنی التزامون یقبله دیگری که قابله، هیچ خصوصیتی در ضمنیت نخوابیده غیر از قبول، غیر از ربط اون التزام به قبول، که اگر هر آینه اون ربط نداشت به قبول، ظرفش عقد نیست، عقد ظرفیت که عقد که زمان نیست تا یه گفته بشه ضمن عقد. پس اگر گفتی یه دفعه میگیم مثلا معنای شرط التزام نیست، چیز دیگری است، بله اون اشکال دیگری میشه، صاحب این اشکال قبول کرد که شرط معنای التزام لغته، ولی میگفت التزامات ابتدایی واجب الوفا نیست یقینا، فقط التزامات ضمن عقد مثلا واجب الوفا است. گفته میشه اگر التزام به معنای، اگر شرط به معنای التزام شد، التزام در ضمن عقد یعنی التزامی که مربوط به قبول دیگری است، و عین این حالت در عقود هست، چون در تمام عقود التزام مربوط به قبول دیگری هست، چون حقیقت عقد اینه، التزامی است که منوط به قبول دیگری است، این التزام را، و قراری است که مربوط به قرار دیگری است. پس فرق بین التزام عقدی و التزام شرطی در ضمن عقدی از این نظر دیگه نیست، هر دو علی حد سواه. آنچه که خارج شده یا تخصیصا یا تخصصا از عفو العقود، التزام مجرده که همون وعده، ما عدای التزام مجرد داخل در عفو المؤمنون عند شروطهم به معنای التزاماتهم، التزامات مربوطه، التزامات مقیده و مربوطه. این التزامات مربوطه و مقیده هم در شروط ضمن عقد هست، هم در عقود هست. مگر بیاییم از اون حرف لغویین اصلا بگیم شرط معناش التزام نیست، که این اشکال دوم نیست که حالا بشه. حاصل اشکال دوم اینه که اساسا شرط معنای التزام نیست، این غلطی است که اینجا افتاده در بین السنه فقها، گفتن یا لغویون شرط معنای التزام، این از قبیل تعریف به لازمه. شرط معنای لغویش همون تعریفی است که مرحوم شیخ کرده برای به عنوان معنای دیگری برای شرط. ایشون دو معنا ذکر میکنه در مقاصد، یکی التزام، یکی ما یلزم من عدمه العدم، یعنی تقید شیئی به امر دیگری، تقید امر به امر آخر، به حیث ینعدم به انعدامه، یا چون تکوینن مقیده، یا چون امر وضعی است مانند باب عقود و معاملات، واضع و جاعل و انشاء کننده مقیدش کرده بود. این معنای شرط. پس شرط یه معنا بیشتر نداره و همون تقیید امر به امر دیگری، مشروط بودن امری به امر دیگری، معلق بودن امری بر امر دیگری، یا تکوینن یا جعلن و به جعل جاعل، که قهرن یعنی عدم و بن عدم، همون تعبیر شیخ ما یلزم و من عدمهی العدم، اون شیئی که اگر منعدم بشه یه چیزی دیگری منعدم میشه، چون او معلق بر این است، مقید به این است. خب آن وقت در باب شروط ضمنی گفته میشه شرط، نه به اعتبار اینکه التزامه، بلکه به اعتبار اینکه در شروط ضمنی در حقیقت اون مضمون معاملی مقید است به اون شرط، به معنایی از معانی تقیید، یا مقید است بر تحقق شرط، یا مقید است بر قبول شرط، چنانچه خواهد آمد در بحث شروط که شروط ضمن عقد یعنی در حقیقت عاقد عقد خودش رو معلق میکنه یا بر شرط یا بر قبول شرط، بر قبول دیگری اون شرط را معلق کرده. میگه مثلا من زوجهی که شرط میکنه بر زوج خودش، یزوجها نفس، تزویج میکنه خودش رو به اون زوج، به شرط اینکه زوج دیگری نگیره مثلا، یعنی به شرط اینکه قبول کنه که زوج دیگری رو نگیره، به شرط اینکه ملتزم بشه به اینکه زوج دیگری نگیره. این چون مشروطون علیه التزام اون شد و در حقیقت زوج تزویج را معلق کرد به جعل انشائیش و انشاء زوجیتش بر او، این گفته میشه شرط، چون در حقیقت اون مضمون معاملی را که عبارت از تزویجه معلق کرد بر او. و چون این مشروط علیه التزامی میاره برای منشور علیه، به اون التزامه هم گفته میشه شرط. از اینجا آمده معنای دوم که شرط برای التزامه. شرط کردن و تقیید کردن و تعلیق کردن یه مضمون معاملی بر قبول شیعی یا بر اصل اون شیع، اینجا در حقیقت این اطلاق شرط اینجا بر اون عدم اتخاذ زوجه دیگری به این جهته که تزویج اول معلق بر او شده یا معلق بر التزام به او شده. و چون این شرط بر یک اضافه به مشروط علیه داره که اون بایستی ملتزم بشه به این، آمدن به خود این التزام گفتن شرط، یعنی این اضافه رو ملاحظه کردن گفتن شرط یعنی التزام، یعنی اون چیزی رو که قبول کرد به این معنا که ترتب اون امر معاملی متوقف بر این التزام شد و معلق بر این التزام شد. پس در حقیقت اطلاق شرط به معنا بر التزام به این نکته است، به نکته این که خود التزام شده قید تحقق اون مضمون معاملی، و الا اینجا هم شرط و شرطیت یعنی تعلیق و تقیید تزویج بر التزام. در روایات هم ما میبینیم همه جایی که امام این قاعده را تطبیق کردن در حقیقت یک تقییدی هست بین اون معاملهی که میخواسته انجام بگیره، حالا چه نکاح باشه، چه بیع باشه، چه مضاربه باشه، هر چیزی، موارد مختلفی که این قاعده تطبیق شده، در همه این موارد یک شرط و مشروطی هست، یک قید و مقیدی هست، البته جعلی انشائی. پس شرط در این موارد هم باز به همون معنای لغوی معنای اول خودشه که تقیید شدن شیعی به شیعی، مقید شدن و منوط شدن شیعی به شیعی، اون شیع را میگن شرط. و این شیع در باب معاملات التزام قهرن، قبول یک تعهد به یک شیعیست. و چون شرط یک اضافه به من له شرط، یک اضافه به من علیه شرط داره، بر هر دو طرف اضافه داره، اینجا به خود التزام هم گفته شده شرط. این تعهد اسمش گذاشته شده شرط از باب اینکه یک معامله دیگری معلق بر این شده، و الا معنای شرط التزام نیست اصلا. در باب امور انشائی التزامات مشروطون به قرار چون میگیره، به خود التزام هم گفته شده شرط، ولی اون التزامی که یک شیء دیگری منوط بهش باشه و مشروط و مقید بهش باشه. ولذا بعض وقتا این التزام که همون شرط، شرط را اضافه میکنند به من علیه شرط میگن شرطه، بعضی وقتا میگه شرطها به من له شرط، به هر دو هم اضافه میشه، با اینکه من له شرط که ملتزم نیست. در بعض از این روایات آمده که فلیفه به شرطها، قل له فلیفه به شرطها، به شرط اون زن وفا کنه. خب شرط اون زن التزام که بر زن نیست، بر مرده. التزام این که ازدواج نکنه، طلاق ندهس، جاریه نگیره، این که التزام زن نیست، این للمرأه است و علیه زوجه. این به جهت همونه که در حقیقت شرط از همون تقیید حاصل میشه، و این تقییده اضافهی به من علیه داره، اضافهی به من له داره. در حقیقت هر دو اضافه هم در روایات آمده، بعضی ها گفته شرطها فلیفه به شرطها، بعضی ها آمده فلیفه به شرطه، شرط خودش، یعنی التزامی که بر خود اینها هست. اطلاق شرط برای التزام اصلا مجازه، شرط برای همون منوط بودنه، که این منوط بودن در باب معاملات به وسیله التزام و قبول و تعهدی که معامله منوط میشه به او انجام میگیره، و یه اضافه به طرف من له شرط داره، یه اضافه به من علیه شرط داره، و هر دو اضافه هم در روایات آمده و در استعمالات عرفی آمده. پس بنابراین شرط اصلا به معنای التزام نیست، تا اینکه کسی بگه توسل میکنه به اطلاق المؤمنون عند شروطهم برای هر التزامی یا هر التزام مربوطی به التزام دیگری مانند معاطات، بلکه شرط عبارت از اون چیزی است که یک مضمون دیگری مقید به اون باشه. التزامی که مشروط مضمون معامله دیگری و یک نتیجه وضعی دیگری، انشائی دیگری منوط به اون التزام باشه، و این چنین التزامی ما نداریم در حقیقت در واقع. در باب معاطات، معاطات اصل ایجاد اون التزامه، نه اینکه یه التزامی را منوط کرده باشیم و یک مضمون معامله ای را ما منوط کرده باشیم به التزامی و مشروط کرده باشیم به یک التزام دیگری. بنابراین المؤمنون عند شروطهم، به این جهته که شامل موارد عقود ابتدایی هم نمیشه، نه شامل وعود میشه و نه شامل عقود میشه، تنها شامل اون اشیاء اون التزاماتی میشه که مضامین عقود یا ایقاعات منوط به او هستن و معلق بر او هستن و مقید بر اون التزام هستن. این اشکال درستیست، اشکالیست که جمله از محققین کردن و تمسک به المؤمنون عند شروطهم بر اساس این اشکال درست نیست در باب معاطات. اشکال سومی که در اینجا شده، این اشکال چون مختصره ذکر میکنه مراد میشه و این بحث تمام میشه جهت اولای از بحث، مطلبی است که محقق ایروانی در ذیل تمسک به این روایات فرمودن. ایشون فرمودن که اساسا این المؤمنون عند شروطهم این یک قاعده اخلاقی است و یه قاعده فقهی از این نمیشه استفاده کرد، به اعتبار اینکه در به قرینه اینکه آمده المؤمنون، این المؤمن میخواد اخلاق مؤمنین رو بیان کنه و صفات مؤمنین رو بیان کنه. این مثل اینه که بگه المؤمن و اذا وعد وفا، المؤمن و مثلا المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، در مقام بیان بعضی از صفات و صفات اخلاقیه و امتیازات مؤمنین در مقام بیان، یک حکم تکلیفی، یک حکم وضعی، قاعده وضعی فقهی نیست که ما از المؤمنون عند شروطهم این معنا رو بفهمیم. این اشکال خیلی خلاف ظاهره و خیلی بعیده از مثل ایشون که چطور مثل این اشکال رو کردن. گمان بکنم ایشون نرفتن روایت المؤمنون عند شروطهم که در فقه ما آمده، موارد تطبیق زیادی که آمده ملاحظه کردن، این اشکال کردن. و الله کسی که مراجعه میکنه به این اخبار خیلی روشنه پیشش که ائمه به این المؤمنون عند شروطهم به عنوان یک قاعدهی کلیه و کبرای حقوقی و فقهی در موارد متعددهی از ابواب معاملات تمسک کردن و اثبات حکم فقهی در اونجا کردن، از قبیل مثلا نفوذ شرط زوج بر زوج که زنی دیگری نگیره یا مثلا چیکار نکنه، یا نفوذ عامل مضارب، شرط عامل مضارب بر مضارب صاحب سرمایه که مثلا درهم و دینار کجا بهش بده یا مشارطه، جاهای زیادی رو که این روایت آمده در این حدیث تطبیق شده در روایات ما، ائمه از این حدیث، از این کبرا و از این نبوی به اصطلاح کلام پیغمبر اکرم قاعده فقهی مهمی رو استنباط کردن، استفاده کردن. این یکی، به اضافه اینکه کلمه المؤمن قرینه ای که ایشون گفتن قرینیت نداره. المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون، کلمه المؤمن در اینجا به هیچ وجه قرینه بر اینکه قاعده فقهی نیست، حکم شرعی نیست نداره، چون این خودش یکی از تعبیراتی است که در مقام یکی در مقام بیان انشاء به جمله اخباری خیلی وقتا استفاده میشه. شارع مثلا در مقام بیان اینکه یه چیزی واجبه در اسلام گفته میشه المسلمو کذا، در مقام بیان اینه که مسلمان این کار نمیکنه یا این کار میکنه، این کنایه از این است که در اسلام پس این حکم هست، چون کسی که ملتزم به اسلام این کار در جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار گرفته میشه غالبا اینجوره که در موضوعش المسلم المؤمن میاد برای افاده این که این حکم از شؤون اسلامه، از شؤون ایمانه، از شؤون اون احکامی است که اون نظامی است که این مسلم یا مؤمن به اون نظام مقیده، از و این رو به صيغه جمله خبری افاده میکنه، میگه مسلم این کارو نمیکنه کنایه از اینکه در اسلام این هست، این از احکام اسلامی است، مؤمن این کارو نمیکنه یعنی در اسلام، در ایمان، در نظام اسلامی این حکم چون هست، قهرن کسی که مقید و ملتزم به اسلام باشه و به ایمان باشه این کار نمیکنه. اینم همینجوره، المؤمنون عند شروطهم در مقام بیان یک جمله خبری است که مدلول مطابقیش اینه که شخص مؤمن و مسلمان مخالفت نقض شرط میکنه، مدلول التزامیش اینه که چون این در اسلام هست، یکی از احکام اسلامی است، قهرن شخصی که مسلمان باشه، مؤمن باشه، مقید باشه این کار نخواهد کرد. این از باب افاده استعمال جمله خبری در مقام انشاء، از باب انتقال از مدلول مطابقی به مدلول التزامی در حقیقت، و این یه مناسبت شایع الاستعمالی است در باب جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال میشه و حمل این برای این که مقصود قاعده اخلاقی است، قاعده مثلا حسن رجحان اخلاقی است، این خلاف ظاهر هیچ وجهی برای این نیست و قرینه‌ای برای این نیست. الحمد لله.
شما معیدید یعنی؟ مرحبا به ناصر.